ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران، پنجم مرداد ماه. از هر جایی که با ما همراهید در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله امشب همراه با بقیه همکارانم که از صبح تا این لحظه برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. بریم سراغ خبرها و مجله شامگاهی رو با خبر شروع کنیم. حسن جعفری در استودیوست.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. گروه حکومت اسلامی با قبول مسئولیت حمله به کلیسایی در شمال فرانسه، مهاجمان را سربازان خود نامید. پیشتر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفته بود که دو مهاجم کشته شده مدعی عضویت در گروه حکومت اسلامی هستند. آقای اولاند که در جریان بازدید از این کلیسا که در نزدیکی شهر روان قرار دارد سخن میگفت، افزود گروه حکومت اسلامی به ما اعلان جنگ داده و ما نیز باید با تمامی وسایل با آن مبارزه کنیم. پیشتر گفته شده بود که دو مرد مسلح به چاقو بین 4 تا 6 تن را در کلیسایی به گروگان گرفته و گلوی یک کشیش 84 ساله را بریدند. پلیس آلمان از تیراندازی در بیمارستانی در برلین خبر داد. پلیس آلمان گفته است که مهاجم پس از آنکه یک پزشک را کشت، خود نیز اقدام به خودکشی کرد. پلیس گفته است هنوز نشانه‌ای دال بر تروریستی بودن این واقعه مشاهده نشده است. این پنجمین حادثه از این نوع حملات در آلمان طی 8 روز گذشته به شمار می‌رود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه دوشنبه اسرائیل و عربستان سعودی را متهم کرد که برای ادامه آنچه او ایران هراسی نامید سرمایه گذاری می کنند. آقای ظریف که در جمع ایرانیان مقیم کشور غنا سخن می گفت، با اشاره به آنچه فرو ریختن ابرهای ایران هراسی در سالهای گذشته نامید، افزود که ایران هراسی با هزینه های بسیار و سرمایه گذاری فراوان اسرائیل و عربستان در حال انجام است. اسرائیل و عربستان سعودی به طور جداگانه ایران را متهم به حمایت از تروریسم و دخالت در امور کشورهای منطقه می کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه انتقادهای مربوط به دست داشتن مسکو در افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس علیه حزب دموکرات آمریکا را رد کرد. افشاگری ویکی‌لیکس حاکی است که اعضای کمیته ملی حزب دموکرات در جریان رقابت‌های مقدماتی مواضعی به نفع هیلاری کلینتون و علیه برنی ساندرز دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری از این حزب داشتند. پس از آن کمپین خانم کلینتون این احتمال را مطرح کرد که افشاگری ویکی‌لیکس با کمک روسیه صورت گرفته باشد. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران با انتقاد از اجرای برجام آمریکا را با آنچه عهد شکنی و فشار بر دیگر کشورها نامید متهم کرد. آقای خرازی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت برجام به خوبی اجرا نشده و او آمریکا را متهم کرد که بر اجرای برجام تأثیر می‌گذارد. طی 10 ماهی که از آغاز اجرای برجام می‌گذرد، برخی از مقام‌های ایرانی از عدم همکاری شماری از مؤسسات مالی و بانک‌های بزرگ دنیا با بانک‌های ایران انتقاد کردند. با این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که بانک‌ها و مؤسسات مالی نباید نگران معامله با ایران باشند. مقام‌های کوزوو اعلام کردند که یک ایرانی به حمایت مالی از تروریسم و پولشویی از طریق یک گروه غیردولتی تحت مدیریتش متهم شده است. این مرد ایرانی متهم است که نزدیک به 1 میلیون دلار بین سال‌های 2014 و 2015 دریافت کرده است. مقام‌های کوزوو نام این شخص را اعلام نکردند، اما رسانه‌های محلی نوشتند که نام او حسن آذری بیجندی است و مؤسسه خصوصی قرآن را اداره می‌کرده. به روش روزنامه اکسپرس، این مؤسسه احساسات ضد غربی و ضد یهودی را ترویج می کرده است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را گفته است که در صورت پیروزی در انتخابات امکان اتحاد با روسیه را در جنگ با گروه حکومت اسلامی بررسی خواهد کرد. آقای ترامپ که در یک گردهمایی انتخاباتی سخن می گفت، همچنین اتهام‌های مربوط به دست داشتن روسیه در هک کردن ایمیل‌های حزب دموکرات را رد کرد. آزاده.
متشکرم از حسن جعفری. خبرها را شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما را می‌شنوید. حزب دموکرات کردستان ایران گفته است حضور نظامیش را در مناطق کردنشین ایران افزایش خواهد داد.
دلیل خارجی مسلماً تحولاتی است که اخیراً در منطقه صورت گرفته و به نظر میاد که یک جبهه ضد جمهوری اسلامی تشکیل شده.
کمیته وزیران امور خارجه سران کشورهای عضو اتحادیه عرب از مقابله با آنچه خطر جمهوری اسلامی ایران خوانده شد خبر دادند.
اتحادیه عرب سازمانی نه چندان موثر در نظام بین الملل است، اما به دلیل پرتعداد بودن این سازمان می توانند افکار عمومی جهان عرب رو سمت و سو بدن.
و 38,000 واحد صنعتی در ایران تعطیل شدند. سیستم بانکی توان پرداخت تسهیلات بانکی را برای صنعتگران ندارد.
دولت الان خودش از کسر بودجه رنج میبره و دولت یکی از بدهکاران بزرگ نظام بانکی ایرانه و همزمان نظام بانکی الان بسیاری از واحداش ورشکسته هستند.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای شما صدای فردا، اگر همراه ما بمونید تا 55 دقیقه آینده. حزب دموکرات کردستان ایران روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد حضور نظامیش رو در مناطق کردنشین ایران افزایش میده و با اتخاذ تاکتیک‌های جدید راه فعالان رو برای به دست آوردن آزادی‌های مدنی در ایران باز خواهد کرد. جزئیات رو از سمیرا قرایی بشنویم.
روز دوشنبه 4 مرداد ماه حزب دموکرات کردستان ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که تصمیم دارد پس از سالها توسل به فعالیت‌های مدنی به سراغ اشکال دیگر مبارزه، از جمله مبارزه به گفته آنها قهرآمیز، برود و حضور پیشمرگه‌های خود را در مناطق کردنشین ایران افزایش دهد. بیانیه حزب دموکرات کردستان ایران بیانیه سیاسی است که از حقوق زنان تا اقلیت‌های قومی دیگر را در بر می‌گیرد و جمهوری اسلامی ایران را متهم به بدرفتاری و عدم رعایت حقوق آنان می‌کند. همنه سیدی، فعال و کارشناس مسائل کردها، علت انتشار چنین بیانیه‌ای که از حقوق کردها فراتر می‌رود را چند وجهی می‌داند.
وهله اول اونا سعی کردن که مفهوم ستم مضاعف رو توضیح بدن و برای وارد شدن به این بحث از موضوع جایگاه زنان در ایران جمهوری اسلامی شروع کردن، که زنان علاوه بر این که بمانند مردم، بمانند سایر مردم و جامعه اذیت میشن، در مقابل ستمهای خاصی هم دارن به خاطر صرف زن بودنشون. این رو به عنوان مدخل گرفتن، بعد وارد توضیح ستم مضاعف در مورد کردها شدن. این یکی از اهدافی بود که در این بیانیه هست. بعد سعی کردن سمپاتی ترک ها، عرب ها، بلوچ ها هم به خودشون همراه کنن از طریق بررسی جایگاه اونها در ایران، و در نهایت خواستن جوابگوی ادعاها و اتهاماتی هم باشن که از طرف رسانه ها و مقامات جمهوری اسلامی اخیراً به اونا مطرح شده.
حزب دموکرات کردستان ایران در بیانیه‌اش از به قبضه درآمدن قدرت در دستان جمهوری اسلامی ایران و بازگذاشتن دست سپاه در غصب کردن همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و اجتماعی می‌گوید و در ادامه بنا به این دلایل می‌گوید که این حزب می‌خواهد با تمهید متد و تاکتیک‌های جدید به مردم و فعالین در راه کمک به آنچه دیکتاتوری جمهوری اسلامی نامیده کمک کند و نیروهای خود را در مناطق کردنشین افزایش دهد. اما علت این تغییر خط مش سیاسی توسط حزب دموکرات کردستان ایران چه می‌تواند باشد؟ عباس ولی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل مربوط به کردها، این تغییر خط مش را در دو علت خلاصه می کند.
به نظر من این دو تا دلیل می تونه داشته باشه، دلیل داخلی و دلیل خارجی. دلیل خارجی مسلماً تحولاتی است که اخیراً در منطقه صورت گرفته و به نظر میاد که یک جبهه ضد جمهوری اسلامی تشکیل شده و به نظر من حزب دموکرات میخواد از فشارهایی که این جبهه میتونه در شرایط فعلی بر ایران وارد بکنه و یک حوزه عملیاتی که این فشارها میتونن باز بکنن استفاده بکنه. و از نظر داخلی هم به نظر من این مسئله این هستش که اگر شما دقت بکنید به این حرفایی که مخالفین این عملیات نظامی زدن، اینا میگن که باید معاملات با دولت بدون خشونت و در چارچوب قانون صورت بگیره. البته خب بدون خشونت بله، و در چارچوب قانون ایران یک خود مشکل به نظر میاد که بشه این چارچوب قانونی که جمهوری اسلامی داره بتونه توانایی نداشته باشه که مسئله هویت انکار شده کرد یا مسئله حقوق انکار شده کرد را در نظر بگیره. این ظرفیت را واقعا این چارچوب قانونی حکومت جمهوری اسلامی نداره. من قبل از اینکه این مسئله ادامه بدم که بگم باید بگم که حرفایی که من میزنم نه تأیید سیاست جمهوری اسلامی در قبال مسئله کرد هست و نه تخطئه کاربرد سلاح در سیاست به طور کلی هستش.
با این حال عباس ولی استاد دانشگاه زمان انتشار این بیانیه را زمانی مناسب نمی داند.
مشکلی که من با این قضیه دارم مشکلش یعنی شرایط زمانی این هست. به نظر من شرایط زمانی فعلی و شرایط سیاسی فعلی در منطقه به نظر من برعکس اون چه که به تصمیم گیرای حزب دموکرات کردستان فکر میکنن به نظر من برای یک همچین عملیات مناسب نیست. این شرایط فعلی ممکنه منجر به نتایج منفی بشه در اینجا.
بیانیه یه حزب دموکرات کردستان ایران در حالی منتشر می شود که در هفته های اخیر درگیری های نظامی در منطقه کردستان افزایش پیدا کرده است و دولت مردان ایران نظیر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام انگشت اتهام را به سوی عربستان سعودی دراز کرده و مدعی است که عربستان مشخصا قصد ایجاد ناامنی در مناطق مرزی ایران را دارد، اتهاماتی که عربستان آنها را رد می کند. روستاهای اطراف اشنویه، مهاباد و سرواباد در ابتدای تابستان سال جاری شاهد درگیری‌های میان نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و شبه نظامیان کرد بودند، اتفاقی که از آن زمان گمان زمینی‌هایی را در رسانه‌های داخل ایران مطرح کرد که ممکن است خط مشی سیاسی گروه‌های فعال کرد تغییر کرده باشد. حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران در تیر ماه به دولت منطقه خودمختار کرد استان عراق هشدار داده بود تا با عناصر مسلحی که او تروریست خوانده بود برخورد کنند که اگر جز این باشد ایران خود دخالت خواهد کرد. هشداری که دولت کردستان عراق آن را تهدیدی ویرانگر خوانده بود. مقر اصلی حزب دموکرات کردستان ایران اربیل است و با شعار فدرالیسم برای ایران فعالیت می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نخست وزیر ترکیه اعلام کرده قانون اساسی این کشور با همکاری احزاب اپوزیسیون تغییر میکنه. بنعلی یلدریم رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه دوشنبه شب بعد از دیدار رهبران دو حزب اپوزیسیون حرکت ملی و جمهوری‌خواه خلق با رجب طیب اردوغان از توافق در مورد ایجاد تغییراتی در قانون اساسی خبر داد. همکارم رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگوی با قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل سیاسی از او در مورد تغییر قانون اساسی ترکیه پرسیده.
با توجه به جلسه ای که دیروز به مدت 3 ساعت و 30 دقیقه در سرای ریاست جمهوری ترکیه برگزار شد و آقای کمال کلیچدروغلو هم که از زمان ریاست جمهوری اردوغان برای اولین بار بود که پا به سرای ریاست جمهوری میگذاشت، بعد از اختتام این جلسه طرفین امضای بیانیه مشترکی بر این امر صحت گذاشتن که سریعا قانون اساسی تغییر پیدا بکنه. منتها این تغییر به طور عام نخواهد بود، در واقع یک بخشی از قانون اساسی رو که بتونه در شرایط فعلی و مخصوصا وضعیت فوق‌العاده کشور نیاز هست اونها رو تغییر بدن. منتها هماهنگی و همراهی آنها و مصاحبه هایی که هر دو رهبر حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی بیان داشتن نشان از آن میده که همگرایی و همسویی میان دولت و احزاب اپوزیسیون وجود داره. منتها در این بین یکی از احزاب که حزب دموکرات خلق ها هستند و در مجلس هم نماینده دارن نه تنها دعوت نشدن و در عین حال تجدید این حزب تغییر روی کردی در قبال کردها انجام نگرفته و این مایه نگرانی هست. و همین اساس امروز برخی از سیاسیون ترکیه و مخصوصا از حزب جمهوری خلق آقای تکین طی مصاحبه‌ای که در تلویزیون CNN ترک داشت بر این امر صحه می‌گذاشت که با توجه به همراهی همدیگر بین دولت و سران احزاب بهتر هست که تمامی سران سفر مشترکی رو مناطق جنوب شرقی ترکیه هم داشت داشته باشن تا همدلی و همبستگی و آشتی ملی فراهم بشه.
آقای گلکاریان، در صورت تغییر قانون اساسی با اون تغییراتی که در دولت حاکم انتظار داره در اون پیش بیاد، چه تغییری در سیستم دولت و حاکمیت ایجاد میشه؟
طبیعتاً سیستم ریاستی مطرح خواهد بود، چون تغییر قانون اساسی ولو بخش کوچکی هم بوده باشه، با توجه به ماده 120 قانون اساسی قبلی در واقع هر تصمیمی که گرفته میشه به عنوان قانون مصوب از هیئت دولت هست و مجلس هم مجبور به تایید آن هست و نیازی هم به بررسی در محکمه قانون اساسی یا دادگاه قانون اساسی نیست. در نتیجه به نظر میرسه که بستر و زمینه برای ایجاد سیستم ریاستی انجام خواهد گرفت و حتی در جلسه دیروز یکی از تصمیمات مهم این است بعد از این تمامی جلسات هیئت دولت در سرای ریاست جمهوری و با ریاست خود آقای رجب طیب اردوغان برگزار خواهد شد. و همچنین یه مورد دیگه که حالا لازم هست اینو اشاره بکنم از تصمیمات جدید هست، انحلال ژاندارمری و گارد ساحلی ترکیه است که این رو زیر پوشش وزارت کشور در آوردن و با نام جدید اعلام خواهد شد.
آقای گلکاریان، با توجه به گسترش برکناری ها و بازداشت ها در دولت ترکیه، فکر میکنید که دایره برکناری ها و بازداشت ها تا کجا پیش خواهد رفت؟
به گمانم با توجه به وضعیتی که حالا موجود است و هر روز که میگذره ابعاد جدیدی از حادثه جریان قولن روشن میشه، در روزهای آتی این دستگیری ها همچنان ادامه خواهد داشت. امروز همونطور که شما هم اشاره کردید، دستگیری های کنونی که در ترکیه هست، علاوه از اینکه آقای حسین آبنی مطلوس استاندار سابق شهر استانبول دستگیر شد، 9 استاندار دیگه به همراه 3 نفر فرماندار از مناطق مختلف شهر بزرگ استانبول و همچنین معاون فعلی استانداری استانبول آقای حالوق نادر هم دستگیر شدند. در همین حال چند دقیقه پیش باز خبر رسید که فرماندار شهر سامسون هم آقای محمد علی یلدرم دستگیر شده است. در همین حال آقای دوغان ترک از نزدیکان نسبی برهان کوزی که مشاور اردوغان بود و از نمایندگان حزب آکباتی است، در حین سوزاندن کتاب‌های مربوط به قلم در حیات خلوت محل کار خودش دستگیر شده است و همچنین خانم نازلی جا که از نویسندگان و روزنامه‌نگاران ترکیه است و به همراه 41 نفر دیگر از روزنامه‌نگاران مورد تعقیب بود، در شهر بودرون دستگیر شد. تصفیه حساب‌ها همچنین ادامه داره و حتی جدیداً باز خبر رسیده که با توجه به نفوذی که جریان قلم در سیستم لشکری و کشوری داشته، رؤسای دفاتر و آجدانی‌های فرماندهان ستاد قبلی ارتشی را هم دستگیر کردند. تا کسب ثبات و اطمینان از این قضیه به نظر میرسه با اعترافاتی که از دستگیر شدگان به دست میاد، دستگیری‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
و آقای گلکاریان، فضای داخلی ترکیه به چه شکل هست؟ مردم به این حجم از برکناری نیروها چه واکنشی نشون دادن؟
البته جامعه ترکیه در شرایط کنونی هنوز از تاثیرات حادثه نتونسته خودش رو باز بیاده و در نتیجه افکار عمومی متفاوته. از یک طرف تصفیه حساب‌ها هست، از طرف دیگر تصمیماتی که دولت و مخصوصا در همین شورای که دیروز انجام گرفت، استخدام‌های سریع و بدون در نظر گرفتن آزمون‌های استخدامی در جاهایی که تصفیه نفرات شده، پاکسازی نفرات شده، باعث خوشنودی و خرسندی عده‌ای شده است که سریعا امکان اشتغال رو خواهند داشت. از یک طرف بخش اقتصادی ترکیه خیلی نگران هست و این رو شبیه به کشتی وارونه شده تلقی میکنن، میگن که به پهلو خوابیده و در حال غرق شدن هست، چرا که اقتصاد ترکیه در چند روز اخیر همچنان به حالت ساکت مونده، علارغم این که تمهیداتی از سوی بانک مرکزی انجام گرفته که قیمت ارز بالا نره، منتها همچنان سیل سعودی وجود داره، بورس همچنان رکود در رکود هست و این نگرانی رو برای بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی شدیداً ایجاد کرده و تضاد در میان دیدگاه‌های مردم در جامعه ترکیه دیده میشه.
قدیر گلکاریان بود، تحلیلگر مسئله سیاسی. رویا کریمی مجد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته سیاست ایران هراسی از سوی دو کشور عربستان و اسرائیل در حجم وسیعی در منطقه تقویت و تشدید میشه. مهرداد قاسم‌فر.
وزیر امور خارجه ایران که در سفرش به غرب آفریقا همکنون در غنا به سر میبرد، با حملاتی شدید و لحن به عربستان سعودی این کشور را به سرمایه‌گذاری برای ایران هراسی متهم کرد. محمد جواد ظریف گفت سیاست ایران هراسی با هزینه بسیار زیاد و سرمایه‌گذاری فراوان از سوی دو کشور اسرائیل و عربستان سعودی در حال انجام است. در هفته های اخیر مقامات رسمی تهران و ریاض به شکل کم سابقه علیه یکدیگر سخن گفتند. یک هفته پیش وزیر خارجه عربستان عادل جبیر در جریان سفرش به بلژیک به شدت به سیاست های ایران نسبت به عربستان تاخته بود. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایران در هلسینکی:
مسئله صرفا در بحث ایران هراسی نیست. طرف مقابل انگشت اتهام رو به بعضی از رفتارهای تهران متوجه میکنه. مثلا بحث اعدام آقای شیخ نمر، تلقی و تفسیر عربستان این هستش که من در حوزه اعمال حاکمیتی خودم این کار رو انجام دادم، کما اینکه دولت ایران هم در حوزه اعمال حاکمیتی خودش کسی رو دستگیر میکنه، اعدام میکنه، حبس میکنه، حصر میکنه و این نبایستی منجر به این بشه که سفارتخانه عربستان و کنسولگری عربستان به آتش کشیده بشه. بنابراین ما در فضایی قرار داریم که در این میان هر دو کشور آسیب میبینند و منطقه هم به وضعیت بسیار خطیرتر از آنچه که اینک گرفتار آمده گرفتار خواهد آمد.
تا کنون هر دو کشور ایران و عربستان سالها در منطقه به صورت نیابتی و غیر مستقیم با هم درگیر بودند، اما این وضعیت شکننده ممکن است به درگیری‌های مستقیم‌تر میان تهران و ریاض بیانجامد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
عربستان سعودی ظاهراً تصمیم داره از کانال‌های متفاوتی فشار رو بر ایران افزایش بده. در ایران هم تا به حال اگر تندروها بودن که علیه عربستان صحبت می‌کردن، الان کم کم دولت آقای روحانی و آقای ظریف هم به فشار بیش از حد عربستان پی بردن. صحبت از این می‌کنن که عربستان گویا اسلحه صادر می‌کنه به بخشی از مخالفین ایران که در بلوچستان پاکستان هستند و حتی حوادثی رو که در کردستان اتفاق افتاده یک جوری به عربستان ربط میدن. یعنی این روندی که در روابط ایران و عربستان ایجاد شده خیلی روند خطرناکی است. حتی میشه امکان رو در روی مستقیم با بین ایران و عربستان رو هم محتمل دانست. ایران در این حال سعی میکنه که این تنش رو بالا نبره.
در حالی که آقای ظریف میگوید عربستان سعودی و اسرائیل برای تشدید ایران هراسی سرمایه‌گذاری‌های فراوان کردند، کم نیستند ناظرانی که معتقدند سیاست‌های تحریک‌آمیز تهران نیز در 37 سال گذشته علت اصلی ایران هراسی در منطقه و جهان بوده است. حسین علیزاده:
عربستان سعودی ایران رو حامی تروریسم میدانه و مشخصا دست می‌گذارن روی حزب الله لبنان به عنوان یک سازمان تروریستی تلقی کرده. و دیگر اینکه در حوزه گسترش شیعه گرایی شدیدن عربستان نگران هستش و ایران رو متهم به این میکنه که اهداف طایفه گرایی داره. متقابلا همین لحن و همین فضا رو هم ما در بیانات مقامات جمهوری اسلامی میبینیم و هر کدوم اگر بخوایم واقع گرایانه نگاه بکنیم، هر کدوم از اینها هم ادله محکمی رو میتونن ارائه بدن. اما این به این معنی نیست که اگر اقامه دلیل کردید برای که اون دیگری مرتکب اشتباه شده، خود شما پاک دست هستید و بنابراین اینها یک اقدامات مخرب متقابلی است که دو کشور علیه همدیگر انجام میدن. هر کدوم از اینها بخشی از واقعیت رو منعکس میکنن.
علی صدرزاده:
واقعیت این است که ما یک چیز واحدی به نام سیاست خارجی ایران نداریم و از اون کاری رو که اسرائیل و عربستان انجام میدن که آقای ظریف نامش ایران هراسی گذاشته، اون کارها معمولا کارهای محافل تندرو ایران هست و در این زمینه حق با عربستان سعودی و اسرائیل هست. نمونه بارزش حمله به سفارت عربستان سعودی است، گرچه گروه کوچکی بوده ولی به حساب تمام ایران میگذارن و این چیزی است که آقای ظریف ایران هراسی مینامه.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در ادامه سفر آفریقایش به همراهی یک هیئت سیاسی اقتصادی پس از غنا به گینه و مالی سفر خواهد کرد.
مهداد قاسم‌فر گزارش می‌داد. اما سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در پایتخت موریتانی گرد هم آمدند. موریتانی به طور رسمی ریاست این اتحادیه را از مصر تحویل گرفت. در بیانیه‌ای که کمیته وزیران امور خارجه این نشست صادر کردند، مقابله با آنچه خطر جمهوری اسلامی ایران خوانده شده ذکر شده. از بنیامین سعد می‌شنویم.
27مین نشست سران اتحادیه عرب به ریاست موریتانی بعد از ظهر دیروز دوشنبه به طور رسمی در پایتخت این کشور آغاز شد. در حاشیه این نشست احمد ابوالقیز دبیر کل اتحادیه عرب گفت که کمیته وزرای امور خارجه اتحادیه عرب آنچرا که دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کشورهای عربی می‌داند رصد خواهد کرد. به گفته آقای ابوالقیز کمیته وزرای امور خارجه اتحادیه عرب از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که در سیاست‌های منطقه‌ای خود تجدید نظر کند. کمیته وزرای امور خارجه اتحادیه عرب را وزیران خارجه عربستان، امارات، بحرین و مصر به همراه دبیر کل اتحادیه عرب تشکیل می‌دهند. این کمیته به موضع‌گیری‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای عربی به خصوص یمن، بحرین و سوریه اعتراض کرده است. این در حالی است که در مقابل تهران همواره دخالت در امور کشورهای عربی را رد می‌کند. در نشست دو روزه اتحادیه عرب در موریتانی به جز بررسی رویکرد ایران به موضوعات منطقه‌ای و مسائل جهان اسلام، مقابله با تروریسم و راه‌های حفظ امنیت کشورهای عربی نیز بررسی شده است. نادر انتصار تحلیلگر علوم سیاسی مقیم آمریکا درباره کشمکش و رویارویی ایران و عربستان و نگاه اتحادیه عرب به ایران می‌گوید:
در زمان شاه عربا میگفتن ایران ژاندارم منطقه است و میخواد سیاست خودش رو بر همه تحمیل کنه، و خب بعد از انقلاب ایران این اختلافات زیادتر شد. به نظر من هدف عربستان اینه که ایران رو به عنوان یک کشور غیر منطقه‌ای درست کنه. ولی یه چیزی هم باید در نظر بگیریم، اتحادیه عرب در حقیقت اتحادیه‌ای به اون ترتیب نیست. در حال حاضر عربستان رهبری این جنبش رو نفوذ خودش قرار داده. هدف عربستان اینه که ایران رو به یک مخمصه قرار بده که ایران یک کاری رو بکنه که یکی از کشورهای غربی آمریکا مثلا بیاد به طرف اینا. ایران هم متاسفانه سیاست درستی در مقابل عربستان هیچ وقت نداشته.
در همین حال روز گذشته علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران به طور تلویحی عربستان را متهم به تلاش برای ایجاد ناامنی در مرزهای ایران کرد. آقای شمخانی روز دوشنبه در دیدار با مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان بدون نام بردن از کشور خاصی گفت موجب تأسف است که به گفته او یک کشور اسلامی درآمدهای خود را صرف گسترش جنگ و ترویج تروریسم کند. علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب معتقد است که جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از خط قرمزها عبور کردند، هرچند که در نهایت راهی جز گفتگو ندارند.
امروز با توجه به اینکه مراکز درگیری نیابتی بین دو کشور فقط یک جا نیست، بلکه یمن، سوریه، عراق، بحرین، اینه که هر دو عبور کردن از اون خط، و این است که تصور میکنم از نظر اوغلای دو کشور مسیر بسیار بدی داره طی میشه. بسیاری نگران اینن که یک اتفاق ناگهانی دو کشور به یک جنگ خونین بکشانه. کافیست که سپاه پاسداران یک کشتی سعودی رو بهش حمله بکنه توی خلیج فارس، یا برعکس یه اتفاق دیگری از جانب سعودی ها رخ بده. من اعتقاد دارم سرانجام دو کشور راهی به جز گفتگو پیدا نخواهند کرد.
نشست سران اتحادیه عرب در موریتانی در حالی برگزار شد که بسیاری از سران کشورهای عربی در آن غایب بودند. این نشست امروز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به پایان می‌رسد.
گزارش بنیامین صدر را از رادیو فردا شنیدید.
شنیدم بعضی از دوستان اصلا نظر می‌کردن که اسلام خوبه، بعد ایراد داره یا نداره. اما به اعتقاد من میگم که همه ادیان ها مشکل ما همه ادیان هست، نه فقط اسلام. اگه میبینید توی جامعه مثل آمریکا مردمش آزادن، پیشرفت میکنن، بخاطر اینکه یه جامعه سکولاره. اگه هم آمریکا هم دست مذهبی ها بیفته، باور کنید از عربستان و از ایران هم بدتر میشه.
در حالی که جمهوری اسلامی نان اساتید دانشگاهی تحصیل کرده آمریکا را تبدیل به آجر کرده و آرامگاه های اقلیت مذهبی را ویران، برای فاضلا پول کلان میخواهد یا آبت را قطع میکنیم. مرحبا به شمر قرن 21 اهلا و سهلا یا شمر زلجوشن. حقوق بشر تو کجایی تا شویم ما چاکرت، چارو خد دوزیم کنیم شانه سرت.
میخواستم بگم مردم ایران به گوش و به هوش باشید، حقوقهای نامتعارف در مقابل چپاول بیت المال در دو دوره ریاست جمهوری گذشته عددی محسوب نمی شود. این حقوقها حربه ای است دست اصولگراها که هم یاران آقای روحانی را از ایشان دور کنند و هم برای انتخابات بعدی چهره آقای روحانی را خدشه‌دار کنند. از این کارها اصولگراها تا موقع انتخابات زیاد انجام خواهند داد.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. روسیه و آمریکا همچنان مشغول هماهنگی گام‌های لازم برای حل مناقشه سوریه هستند. وزیران خارجه دو کشور یک بار دیگه با محوریت سوریه مذاکره کردند. توافق اخیر مسکو و واشنگتن برای همکاری در سوریه با انتقادها و بدبینی‌های فراوانی همراه بوده. از طرف دیگه ایران اعلام کرده همچنان با روسیه دارای دیدگاه‌های مشترکی درباره راه حل بحران سوریه است. آنا رویسکایا.
به گفته وزیر خارجه روسیه، مسکو آماده همکاری با واشنگتن برای اثرگیری مذاکرات صلح سوریه و مبارزه با تروریسم در این کشور است. سرگی لاوروف و جان کری، وزیران خارجه روسیه و آمریکا، صبح سه‌شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی در لاوس درباره توافق اخیر برای همکاری در سوریه رایزنی کردند. در پی این دیدار کری گفت تا چند روز دیگر جزئیات این توافق که به گفته وی امید است بتواند روند بحران سوریه را تغییر دهد علنی خواهد شد. گزارش ها حاکی است که این توافق با اعتراض محافل نظامی امنیتی در آمریکا و بدبینی همتایان واشنگتن در ائتلاف بین المللی روبرو شده، در حالی که مسکو میگوید در سوریه همانند سایر جامعه بین الملل با حکومت اسلامی می جنگد. غرب همواره روسیه را متهم کرده که به جای حکومت اسلامی موازه مخالفان اسد را مورد حمله قرار می دهد و توافق جدید این نگرانی را افزایش داده که روسیه با دستیابی به اطلاعات نظامی آمریکا در سوریه همچنان در پی تقویت رژیم اسد باشد. اخیراً وزارت دفاع روسیه تلویحاً گزارش ها از بمباران یک پایگاه مخفی آمریکایی بریتانیایی در سوریه را تایید کرد و سخنگوی این وزارتخانه هشدار داد چنانچه سربازان ائتلاف در حملات مشابه کشته شوند مسئولیت بر عهده فرماندهانشان خواهد بود. لاوروف نیز در پی دیدار با کری ابراز تأسف کرد که آمریکایی‌ها همچنان قادر نیستند میان مواضع تروریست‌ها و نیروهای تحت حمایتشان در سوریه تمایز قائل شوند. پیوتر تپچکانوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید کرملین بی توجه به اوضاع سوریه دستور کار خود را بر امریکا تحمیل میکند.
سیاست اوباما در قبال سوریه اشتباه بود و اکنون این اشتباهات بر همه روشن شده. اوباما نمیخواهد به عنوان رئیس جمهوری در یادها بماند که آمریکا را گرفتار جنگ جدیدی کرد و همچنین نمیخواهد سوریه و عراق را در مقابل حکومت اسلامی رها کند و از سوی دیگر نمیخواهد پس از عقب نشینی در مقابل روسیه در اوکراین در خاورمیانه نیز دست پوتین را باز بگذارد. کرملین این چالش ها را میبیند و از آن سوء استفاده میکند و نخست با گفته و سپس با مداخله صریح و اکنون با تهدید آمریکا در سوریه دستور کار خود را پیش میبرد و انعطاف پذیری آمریکا را به عنوان نشانه ضعف تلقی میکند. کاخ سفید کرملین را مورد انتقاد قرار می‌دهد، اما گام‌های عملی برای مقابله با سیاست پوتین دست کم تا پایان دوره اوباما برداشته نخواهد شد.
در تحول دیگر، حسین امیر عبداللهیان، معاون پیشین وزیر خارجه ایران که به تازگی به عنوان مدیر کل بین المللی مجلس شورای اسلامی منصوب شد، به خبرگزاری تسنیم گفت که روسیه و ایران همچنان بر مواضع اصولی درباره سوریه هم نظرند. آرهان جمال، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که مداخله کشورهای ثالث در مناقشه سوریه تنها زمینه به درازا کشیدن این بحران را فراهم می‌آورد.
Когда все это начиналось, каждое из этих государств полагало, что может получить некий
Замани که این مناقشه آغاز شد، بازیکنان بین المللی معتقد بودند که می توانند با مداخله در آن منافع ژئوپلیتیک خود را تامین کنند. اما تضاد این منافع به قدری است که هیچ کس سودی نبرده. می توان گفت که تاکنون تنها روسیه تا حدودی موفق بوده، زیرا به یکی از اهداف خود یعنی پایان انزوای بین المللی در پی مناقشه اوکراین رسیده. ایران هم به کمک روسیه توانسته حزب الله را تقویت کند. اما برای حل بحران سوریه دو عامل ضروری است: کنارگیری اسد و پایان مداخله تمام بازیکنان بین المللی، وگرنه این بحران همچنان ادامه خواهد داشت.
سه‌شنبه در ژنو نمایندگان روسیه و آمریکا طی دیدار با استفن دی میستور فرستاده سازمان ملل در امور سوریه گام‌های برای سرگیری مذاکرات صلح سوریه را بررسی می‌کنند. در آستانه این رایزنی‌ها، لاوروف وزیر خارجه روسیه ناتوانی سازمان ملل برای ترغیب طرفین درگیر در سوریه به مذاکرات مستقیم را تأسف بار توصیف کرد و ضمن ابراز اطمینان از آمادگی دولت سوریه برای شرکت در این گفتگوها، پافشاری بر کنارگیری اسد از سوی مخالفانش را مسیر به سوی بن‌بست خواند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. 19:35 دقیقه در تهران، مشاور ارشد وزیر صنعت و معدن و تجارت اعلام کرده 38,000 واحد صنعتی در ایران تعطیلند و از عملکرد سیستم بانکی کشور در مورد پرداخت نکردن تسهیلات بانکی برای رفع مشکلات صنعتگران انتقاد کرده. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آذر ماه سال گذشته از توقف فعالیت 14,000 واحد صنعتی در ایران خبر داده بود. از بهروز کاروانی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهروز ریاحی، مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اعلام آمار واحدهای صنعتی تعطیل شده در ایران گفت برای فعال کردن واحدهای صنعتی تا کنون بیش از 9100 پرونده درخواست تسهیلات به بانک‌ها ارائه شده است، اما به گفته او تنها 60 واحد تسهیلات دریافت کرده‌اند. وی که در مراسم تجلیل از صنعتگران استان فارس سخن می گفت اشاره کرد با وجود اینکه هیئت دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکلات صنعتگران ابلاغیه داده است، اما قوانین بانک‌های عامل سبب شد این موضوع ناقص و مشکلات صنعتگران همچنان باقی بماند. مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از اینکه نظام بانکی به گفته او دولت را برای تحقق شعار رونق تولید حمایت نمی کند انتقاد کرد و افزود که به همین منظور پیش بینی می شود امسال تنها 20% واحدهای صنعتی بتوانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند. این انتقادها در شرایطی ابراز شدند که پیشتر برخی از رسانه‌ها مانند رادیو و تلویزیون دولتی ایران در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد راه‌اندازی دوباره صدها واحد صنعتی تعطیل شده با کمک‌های اقتصادی از جمله در استان‌های فارس و زنجان منتشر کرده بودند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، درباره ارائه نشدن تسهیلات بانکی به واحدهای تعطیل شده به یک نکته اشاره می‌کند.
دولت الان خودش از کسر بودجه رنج میبره و دولت یکی از بدهکاران بزرگ نظام بانکی ایران و همزمان با توجه کرد که نظام بانکی الان بسیاری از واحداش ورشکسته هستن ولی اعلان نمیشه. بنابراین ما وقتی از رکود صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که هم دولت و هم نظام بانکی برای جمع‌آوری کسب نقدینگی مشکل دارن و طبیعیه که نمیتونن کمک چندانی به این واحدها بکنن. به ویژه باید مسئله فساد، اختصاص نابجای منابع هم افسود به این لیست و بنابراین پیامدش این خواهد بود که علارغم افزایش نیاز واحدهای صنعتی دست دولت یا بانک‌ها برای کمک به این واحدها به هر حال بسته است در شرایط فعلی.
پیش از این گزارش رسانه‌ها به نقل از مقام‌های دولتی حاکی از آن بود که بین 5,000 تا 7,000 واحد صنعتی در سال جاری می‌توانند فعالیت‌های خود را از سر بگیرند. در این ارتباط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز اول تیر ماه سال جاری اعلام کرد که دولت اهتمام جدی نسبت به رفع مشکلات واحدهای تولیدی دارد. اسحاق جهانگیری همچنین از اینکه برخی به گفته او طوری حرف میزنند که گرد مرگ بر تمام واحدهای تولیدی افشانده شده است انتقاد کرد. بر اساس گزارش ها کمبود نقدینگی، سود بالای وام های بانکی، ناتوانی در بازپرداخت وام ها، مشکل بازار فروش، اختلاف با شرکا و همچنین تحریم ها در سالهای اخیر به عنوان مهمترین دلایل تعطیلی واحدهای صنعتی در ایران معرفی شدند. احمد علوی:
دلیل اصلی این مشکل رکود عمومیه که سایه افکنده بر اقتصاد ایران و دائما تعمیق شده و باید توجه داشت که وقتی از رکود صحبت میکنیم به این معناست که تقاضای عمومی بین صنایع کاهش پیدا میکنه و این طبیعتا باعث میشه که رابطه میان صنایع ضعیف بشه و این واحدهای گوناگون رو در یک صنعت و در کل صنایع به خطر میاندازه و فعالیت‌های اونها رو کاهش میده و طبیعی است که پیامد چنین امری البته نیازمند شدن این مؤسسات به کمک‌های دولتیه که خب به هر حال اونم نمیتونه کارآمد باشه تا مسئله رکود پابرجاست و تا وقتی اینکه کل صنایع و شاخه‌های گوناگون فعال نشدن طبیعیه که کمک‌های بیرونی میتونه مسکن باشه، اما اینکه بتونه یه رونق پایدار ایجاد بکنه برای صنایع گوناگون دشواره بشه باور کرد.
در این میان باید به وضعیت واحدهای صنعتی که با ظرفیت‌های پایین کار می‌کنند نیز اشاره کرد. در این مورد محمدعلی سید ابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آذر سال پیش در سخنانی که در خبرگزاری ایسنا بازتاب یافت گفت 22,000 واحد صنعتی با ظرفیت کمتر از 50% کار می‌کنند. وی همچنین اشاره کرده بود که 24,000 واحد صنعتی نیز با ظرفیت 50-70% به کارشان ادامه می‌دهند. ادامه این وضعیت در ایران در حالی است که مقام‌های دولتی پیشتر از لزوم ایجاد 800,000-900,000 شغل سالانه سخن گفته و آن را برای نرخ رشد تولید 7% در ایران ضروری دانسته بودند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید.
آقای رهبر، آقای روحانی، این چه رژیم جمهوری اسلامیه که شما برپا کردی؟ که تمام آخونداتون روزخوناتون در تلویزیونی که متعلق به مردمه به نام تلویزیون ملیه روی منبرها، مساجد، جلسات سخنرانی فقط از ناف به پایین صحبت میکنن. بیکاری حل شده، فحشا حل شده، اعتیاد حل شده، اقتصاد مردم درست شده که فقط ناف به پایین فقط صحبتشون همونه. اگه روی شطور بودی باید وقتی اراده کردی باید زن تمکین کنه. آخه چه رژیمی، چیزی دیگه ندارن اینا بگن.
تا زمانی که شما دارین مردم بیگناه رو اعدام میکنین به جرم مواد مخدر، این آش و این کاسه برای ما مردم ایران هست. زمان شاه کشت خشخاش تمام استان ها میکاشتن، تریاک برداشت میکردن. چقدر معتاد داشتیم؟ توی روستای یه معتاد نبود، الان هر روستایی میره تا کلن معتاد شدن. شهرش که از روستا بدتر، روستا از شهر بدتر. نکنین شما خودتون دارین هروئین و نمیدونم چیزای صنعتی درست میکنین، شیمیایی میدین دست جوانای مردم، مردم رو بدبخت کردین. حالا میگین میخوایم جلوگیری بکنیم از مواد مخدر و پیشگیری بکنیم از این که جوانان نمونه آلوده نشن. توی 7 سال شما چه کار میکردین؟
به نظر من دولت جمهوری اسلامی هیچ مخالفت خاصی با آهنگ و کنسرت و اینا نداره. اصلا مخالفتی که میکنه بیشتر من فکر میکنم به دلیل اینه که کلن از جمع شدن مردم در یه جا و اون شور و حالی که در مردم به وجود میاد، مثل زمین فوتبال، مثل کنسرت، مثل چه میدونم این جشنهای خیابونی و هر چیز دیگه، ایناست که خطرناکه. اون رفته رفته میخواد این حال رو در مردم کلن بتونه کنترل کنه و یواش یواش خفش کنه.
آیا شما مسلمانان بازمانده شده از برفتن به حج میدانستید که این ساختمان اوقاف در خیابان آزادی نبش رودکی شمالی متعلق به آقای ثابت پاسار بوده است که توسط روحانیون غصب گردید و از طرفی می دانستید که این درآمدهای سنگین اوقاف به منظور عملیات حج مستقیم به حساب بیت رهبری واریز می گردد؟ پس اگر به زبان اسلامی بخواهیم بیان کنیم، این حج بر شما حرام است، زیرا ملک غصبی است، صاحب آن بهایی بوده است و درآمد آن به جایی که نباید برود می رود.
ساعتی بعد از وقوع تازه ترین حمله تروریستی در نزدیکی نورنبرگ در جنوب آلمان، وزیر کشور آلمان اعلام کرد خطر حملات تروریستی در این کشور همچنان بالاست. رویا کرمی مجد با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد ویژگی های این بخش از آلمان پرسیده.
میشه سه تا عامل برای این مسئله در نظر گرفت. یکی این که یه مقداریش شاید تصادفی است، به این معنا که ما در ایالت‌های دیگه هم داشتیم بعضی از این حرکات رو، از جمله در ایالت نیدرزاکسن به مرکزیت هانوفر به یک پلیس حمله شده شب جشن عید و میلادمون میاد که در کل اون آزار و اذیت علیه زنها شد، مثالی از این دست بوده. منتها ایالت باواریا صرف نظر از جنبه که میتونه تصادفی باشه، دروازه ورود پناهجوها به آلمان بوده و هنوز هم بیشترین تمرکز پناهجو رو در اونجاست و تا باید تقسیم بشن در سایر بخشا. این ایالت در این حال سخت‌ترین شرایط برای پناهجوها و این حرف هم داره به لحاظ قوانین داخلی ایالتیش. همه اینها میتونه دست به دست هم داده باشه و مسائل رو در این چند روز در ایالت باواریا بیشتر برجسته کرده باشه. ضمن اینی که خب برخیش اصولا ربطی به پناهجو اینا نداره، از جمله مورد اون جوان آلمانی ایرانی در مونیخ که اصولا مسئله پناهجویی نبود.
و آقای حسینی فرد، واکنش دولت خانم مرکل نسبت به حوادث هفته‌های اخیر در آلمان چه بوده؟
دولت بحثای گسترده جریان داره که آیا بیشتر باید مسئله رو امنیتی دید، باید مسئله رو امنیتی سیاسی دید یا امنیتی سیاسی روانی دید. اون محافظه میشه گفت محافظه کار یه مقداری بیشتر روی مسئله امنیتی ماجرات چیز دارن که اول باید قوانین دست ببریم در اون چیزای مجازات، قوانین مجازات آلمان. در این حال یک بحثی در بخشی از محافظه کار دولت جاریه که ما باید ارتش رو اجازه بدیم که در صحنه داخلی آلمان بیاد در کنار پلیس وارد عمل بشه. خیلی سرش جر و بحث این نیست که به سرعت قبول بشه. در این حال در یک سطح پایین‌تری معتقدن که ما باید از تعداد پلیسامون اضافه بکنیم، طوری که توی بودجه امسال در نظر گرفتن چیزی در حدود 5000 تا پلیس جدید استخدام بکنن. الان بحثه که به این تعداد 3000 نفر اضافه بشه. در این حال خود اتحادیه سندیکای پلیس و اینها نظرات دیگه‌ای هم دارن، در علاوه بخش از نیروهای سیاسی، که ما باید یه مقداری در مورد وضعیت این پناهجوها در این کمپ ها، اینی که چه میگذره براشون بهشون، اصولا ما هویت بسیاری از اینا رو هنوز احراز نکردیم، وضعیت روانیشون چه از اون مناطقی که اومدن و مسائل و مشکلاتی که طی کردن یک طرف، و این که خب امکانات نچندان زیاد ما در این کمپ ها که اینها با مشکلاتی روبرو هستن به لحاظ قضایی، به لحاظ اسکان و مشکلاتی که بین خود این پناهجوها، بین گروه های قومی و مذهبی در میگیره. بسیاری از دعواها در این کمپ ها ظرف این ماه ها بوده. بعضا ترس و واهمه ای که خود این پناهجوها در کمپ ها دارن از حملاتی که میشه، ما میدونیم هر هفته تقریبا یک حمله ای رو از طرف نیروهای دست راستی میشه به این کمپ های پناهندگی. همه اینها وضعیت روانی و سالمی رو برای پناهجو باقی نمیذاره، چه شرایطی که طی کردن به اینجا رسیدن، چه اون شیوه تربیت و نوع و نگاهی که در اون کشور خودشون داشتن، به علاوه مسائل و مشکلاتی که اینجا دارن، و اینکه باید بشینن در این کمپ ها روزها بدون چشماندازی که بالاخره کی پروندهشون بررسی خواهد شد، اصولا کی سر کار خواهند رفت، کی میتونن وارد سیستم آموزشی آلمان بشن و بهره مند بشن. اینها مسائلیه که خب یه عده تحملشون بیشتره، یه عده شاید کمتره، و میبینیم که اینها هم نقش عمده‌ای داره. ضمن اینکه خب فضای افراطی در منطقه ما و در اینکه الان به کل آلمان، به کل اروپا هم کشیده شده، بعضن یه مقدار شرایط تشدید میکنه که برخی که از این شرایط سرخورده میشن با این افراطگری ها هم خودشون رو اصلا همزاد پنداری بکنن و اونو بکنن به عنوان علم و پرچمی برای خودشون.
و آقای حسینی فرد، مجموعه این اتفاقات چقدر تاثیر گذاشته روی نگاه مردم آلمان به پناهجویان و کسانی که از کشورهای دیگه مهاجرت کردن؟
خب علارمی که دولت سعی میکنه به اصطلاح مسئله رو همچنان در سطوح محدودی نگه داره، اقدامات رو فردی معرفی بکنه که قسمن هم هستش، و یکی فضای ترس رو از مردم بگیره، بیشتر تأکید میکنه که اگر حتی اینا اقدامات تروریستی هم باشه، مادامی که ما دچار ترس بشیم، زندگی عادی خودمون رو وا بذاریم و اون ارزش هایی که در یک جامعه آزاد هست رو رها بکنیم، عملا این گروه های افراطی از جمله داعش اینها به هدفشون رسیدن رو ما نباید تن بدیم، نباید زانو بزنیم و باید به زندگی خودمون ادامه بدیم. با همه این احوال خب به هر صورت جامعه یک واهم و ترسی برش میداره. یعنی توی شبکه‌های اجتماعی الان نگاه می‌کنی می‌بینیم که بسیاری در این سال مثلا می‌کنن که چه خواهد شد، آیا اینها فقط یک مورد معدود باقی خواهد ماند، ما روزهای آتی بازم با اقدامات از این دست روبرو خواهیم بود، ضمن اینکه نیت مطلق اصولا وجود نداره، به خصوص که فرد به طور تکی اقدام بکنه و هیچ شبکه‌ای مرتبط نباشه. به همه این دلایل به نظر میاد که ترسی هست تو جامعه، احتمالاً ما شانس این بازتابش رو در گرایش‌های سیاسی مردم خواهیم دید. در طرفی که دو ماه آینده در دو سه ایالت آلمان انتخابات ایالتیه و میشه تصور کرد که اگر این فضای ترس و نگرانی و اون ادامه پیدا کنه و تبلیغات این گروه های راست پوپولیست هم روی اینا سوار بشه، در این ایالات دولت در اخذ آراء مردم در این که بتونه این سیاستاش رو در همین سطح هم ادامه بده با مشکلات بیشتری روبرو بشه.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، رویا کریمی مجد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. این آخرین گفتگو و تحلیلی بود که شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه میتونید همراه بشید با آزاده توکلی در برنامه صدای شما صدای فردا و پاسخ به سوالات خودتون رو بشنوید و همینطور در مورد پرشنونده ترین و پربیننده ترین مطالب سایت رادیو. متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و امیدواریم که همچنان هم بتونید ما رو همراهی کنید. شب به شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، مرور خواهیم کرد و پیام ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. در برنامه صدای شما، شما هم میتونید نظر و دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram و برای دریافت روزانه خبرها از طریق تلگرام میتونید به کانال تلگرام ما بپیوندید. telegram.me/radiofarda.
صدای شما صدای فردا است.
بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
ما تازه حالیمون شد که مسئولین میگفتن تحریم اقتصادی برای ما هیچ ضرری ندارد، بخاطر حقوقای 200 میلیونی بود.
من لیسانسم اما بیکارم، در به در دنبال کار گشتم اما واقعا هیچ کاری پیدا نکردم. میخوام تبریک بگم با این اداره کردن کشورشو، با این برنامه‌ریزی که واسه کشور انجام داده.
خواستم بگم به راهتون ادامه بدید، بهترین رادیو رادیو فرداست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین خبرها و گزارش های سایت رادیو فردا مربوط به تیراندازی جوان ایرانی تبار در مونیخ بود که منجر به کشته شدن 9 نفر شد که 7 نفر اونا خارجی تبار بودند. همینجور خبر حمله انتحاری یکی از شهروندان سوری در آلمان که درخواست پناهندگیش رد شده بودم جز خبرهای پربیننده ما بود. در کنار این خبرها همچنان خبرها و گزارش‌های مربوط به کودتای نافرجام ترکیه بازتاب گسترده‌ای داشته و کامنت‌های زیادی در این مورد منتشر شده. یکی از این مطالب هست با تیتر کودتا در ترکیه، ممنوعیت در ایران. سفیر ترکیه در ایران خواستار آن شده که ایران هرچه سریع‌تر ممنوعیت ارائه خدمات آژانس‌های مسافرتی برای سفر به ترکیه رو لغو کنه. سفیر ترکیه در ایران ضمن تایید وجود وضعیت فوق‌العاده در ترکیه گفته این حالت برای جلوگیری از فعالیت دوباره کودتاگران است و با هدف محدود کردن آزادی‌های شهروندی نخواهد بود.
اگر موافق باشی در این قسمت از برنامه تعدادی از پیام‌های تلفنی مخاطبان رو در رابطه با کودتای نافرجام ترکیه بشنویم.
جناب آقای اردوغان، اشتباهی که انقلاب ایران در سال 57 کرد شما مرتکب نشوید، چون در سال 57 تمام عمرای ارتش اهم از نیروی هوایی و نیروی زمینی تیرباران شدند و بعد در سال 59 تمام مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ ایران و عراق از کمبود این عمرای ارتش حسرت خوردند.
ملت ترکیه هم مثل ملت ایران روز خوش دیگه نخواهند دید. روزشون دیگه تاریک شد. کشورشون میره به سوی یک جنگ داخلی.
در کنار این خبرها باید به خبرهای محیط زیستی هم اشاره‌ای داشته باشیم که یکی از مهمترین خبرها مربوط به نابودی روستاها تا شعای 50 کیلومتری دریاچه نمکه قمه. معاون اداره حفاظت محیط زیست قم از بحران کاهش وسعت دریاچه نمک قم و از بین رفتن روستاها تا شعای 50 کیلومتری این دریاچه و پیشرفت این بحران به سوی شهر قم خبر داده. در مورد خبرهای اجتماعی همکار ما شاهین بشیری گزارشی در مورد دست فروشی تهیه کرده که در سایت رادیو فردا میتونید اون رو با تیتر چرا باید دست فروشی جرم تلقی شود بخونید. در این مطلب اومده دست فروشی قبل از آنکه یک پدیده اجتماعی باشد بیشتر به عنوان محصولی از مسائل اقتصادی حاکم بر یک جامعه ارزیابی میشود. شاهین بشیری در مورد نامه سرگشاده فعالان مدنی علیه مصوبه شورای شهر تهران خبر داده. این فعالان مدنی اعتراض کردند که نباید با دستفروشان مانند متکدیان برخورد بشه. به جز این خبر مربوط به دستفروشی در ایران باید به یک خبر پربیننده دیگه اشاره کنیم که اونم دستگیری 150 دختر و پسر در پارتی شبانه است. فرمانده نیروی انتظامی غرب استان تهران از این دستگیری خبر داده و گفته که در یکی از باغ‌های محدوده اسلام شهر این اتفاق افتاده و دستگیر شده ها رو متهم کرده که قصد داشتن در این مهمانی کلیپی ساخته و برای شبکه‌های ماهواره‌ای ارسال کنه.
در همین رابطه در اینستاگرام یکی از کاربران نوشته توی مملکت ما بزرگترین گناه شادی مردم هستش، دزدی و دروغ که گناه نیست. و دینا هم نوشته جوانان هر مملکتی نیاز به احترام و تکریم دارند و با این روش‌ها دیگر چه باید بکنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یکی دیگه از مطالب پربیننده که کامنت‌های زیادی هم از کاربران رادیو فردا دریافت کرد مربوط به مرور رسانه‌های داخل ایران بود که این کار رو ما هر روز انجام میدیم در سایت رادیو فردا و تیترش بود آیا ایرانی ها نجات پرست هستند. این در واقع مناظره‌ای که در ایران اتفاق افتاده و در روزنامه شرق منتشر شده بود. از پربیننده ترین گالری عکس ها و فیلم ها بگیم. پربیننده ترین گالری عکس هفته گذشته ما مربوط به ایدز، بیماری پنهان در شرق اوکراین بود و همینطور مجموعه عکسی از نمایشگاه عکس آقای کیارستمی، کارگردان معروف ایران که اخیراً درگذشت در ایروان پایتخت ارمنستان برگزار شده و 40مین روز درگذشت حبیب، خواننده معروف ایرانی هم جزء پربیننده ترین ویدیوهای ما بود.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم فرستادید تشکر کنم و تشویقتون کنم که باز هم برای ما عکس ها و فیلم های خودتون رو بفرستید. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.